ما توی روش قبلی میخواستیم یه سری از عادات رو بذاریم کنار، عاداتی که نه سود داشت برای ما نه زیان. مدل موت رو عوض کن، گوشی رو با دست دیگه ای بردار، چیدمان خونت رو عوض کن، تفریحت رو عوض کن، مسیر عبور مرورت رو عوض کن. ما در روش قبلی میخواستیم چیزهایی که سالها بهشون عادت کردیم که واقعا نه سود داره نه زیان. همیشه من عادت دارم آب بخورم لیوانو بذارم سمت راستم، خب حالا از این به بعد میذارم چپم. مهم اینه که ذهن من باور کنه که من دارم شروع به تغییر میکنم، تغییرات کوچک ولی پیاپی میتونن نقش تغییرات بزرگ و اساسی رو تو زندگی ما ایفا کنن، میتونن دروازه های خود انگیختگی رو به روی ما باز کنن، میتونن ما رو آماده برای تغییرات بزرگتر با دامنه های بزرگتر بکنن. در شرطی شدن میخواییم برعکس عمل کنیم، اونجا میخواستیم عاداتی رو بذاریم کنار، اینجا دقیقا میخواییم به یه چیزایی عادت کنیم. دوستان من، شرطی شدن سه مرحله داره: شرط گذاری، حساب و کتاب، شرط گذاری، مراقبت و حساب و کتاب. یه نفر رفت پیش یک گردو فروش، گفت که آقا همه گردوهای مغازت رو به من میدی مجانی؟ گفت آقا برو بذار کارمونو بکنه. گفت خیلی خوب، یه گونی گردو به من مجانی میدی؟ یه گونی. گفت آقا اول صبحی سر به سرمون نذار. گفت خب یک کیلو مجانی میدی؟ یک کیلو. گفت آقا میذاری کاسبیمونو بکنیم؟ گفت خب یه دونه بده، یه دونه خسیس. گفت اینم یه دونه گردو بگیر برو ها. گفت خب تو که یه دونه دادی دومیش هم مجانی میدی؟ گفت آقا ولمون کن. گفت یه دونه دیگه، یه دونه، یه دونه جون مادرت، یه دونه، یه دونه. گفت خیلی خب بیا برو دیگه ها. گفت خب تو که دوتا دادی یکی دیگه هم میدی؟ گردو فروشه گفت زرنگ، تو دیدی من همه گردوهامو نمیدم، میخوای یکی یکی بگیری که همشو ببری؟ اگه من الان به شماها بگم کل عمرتونو میخرم، هر چه بفروشید کسی میفروشه؟ همه عمرتونو؟ نه، ولی ما روزهای زندگیمونو یکی یکی میفروشیم. یه روزی به خودمون میایم که همه زندگی از کف رفته، یه روزی به خودمون میایم که میگیم من که از زندگیم هیچی نفهمیدم، همش درد سر بود، بلا بود، بدبختی بود، سختی بود، دویدیم دویدیم سر کوه هم نرسیدیم. شرطی شدن برای اینه که ما روزهای زندگیمونو یکی یکی به دست بیاریم، تا وقتی پشت سرمون نگاه میکنیم ببینیم همه عمر ما عمر پر حاصلی بوده. شرطی شدن برای اینه که ما روزهای زندگیمونو یکی یکی از کف ندیم، که یه روزی که پشت سرمون نگاه میکنیم ببینیم همه عمر تباه شد. دوستان من، مرحله اول شرطی شدن شرط گذاریه، یعنی صبح که از خواب بیدار میشی، چشمات که باز میشه، با خدای خودت یه شرطی بکن: خدا جونم امروز میخوام بنده خوبی باشم، امروز میخوام بهت قول بدم حتما در طول روز دست یک انسان رو بگیرم، امروز میخوام بهت قول بدم حتما یه نکته جدید یاد بگیرم. میدونین بعضی از انسان ها سال هاست که چیز جدید یاد نگیره، اصلا تمنایی ندارن برای یادگیری. خدای بنده تو میخواد بهت یاد بهت قول بده حتما امروز من میخوام یه چیزی رو یاد بگیرم. خدایا میخوام بهت قول بدم حتما امروز یه چیزی رو یاد بدم. خدایا میخوام بهت قول بدم امروز آدم صادقی باشم، میخوام بهت قول بدم امروز آدم پاکی باشم، حواسم به چشمام باشه. من راستش خدایا خودت که میدونی دیگه، از تو که قایم کردن نداره، چشای من یه کمی به هر حال وضعش خرابه، تو خیابون که میرم یه خانم میبینم هم اینجوری. خدایا میخوام بهت قول بدم این یه روزه رو ها یه روز مراقب چشام باشم، میخوام امروز دروغ نگم، میخوام امروز خطاهایی که میکنیم رو قول میدیم برای یک روز نکنیم، خوبیهایی رو که نمیکنیم یا در اونها کمرنگیم میخوایم قول بدیم برای یه روز بکنیم، جاهایی که سستیم میخوایم به اونها عمل بکنیم، گامهایی که برای رشد و تعالی و ترقیمون باید برداریم، ولی قول یه روزه. دوستان من، مغز انسان اینگونه طراحی شده که وقتی به او وعده چیز دراز مدتی رو میدی ازت نمیپذیره. دوستان من انشالله چون خیلی دوستتون دارم همتونو، انشالله 15 سال دیگه اگه زنده بودم یادتون باشه پیدام کنین، به این نفری 5 میلیون ازم بگیرین، باشه؟ الان فقط میخندین، یعنی برو بابا. ولی دوستان پایان همین جلسه حواستون باشه نفری 5 تومن از من بگیرین برین، 5000 تومنی میگین خب پول ساندویجه بالاخره در میاد. ذهن ما برای چیزهایی که در کوتاه مدت به او وعده میدیم پذیرشش خیلی خوب و بالاست، برای چیزهایی که در دراز مدت وعده میدیم ایشالله 15 سال دیگه ذهن پس میزنه، مگر اون چیز دراز مدت رو نزدیکش کنیم. دوستان من اگر من به خودم بگم که ببین تو دروغگویی، خب میخوام از این به بعد دیگه دروغ نگی، خدایا قول میدم دیگه دروغ نگم، این قوله 2-3 روز بیشتر دوام نداره، دوباره دلم تنگ میشه برای دروغ گفتن، بازم میگم. ولی ذهن ما پذیرشش برای چیزهای کوتاه مدت خیلی خوبه. خدایا میخوام به شما قول بدم فقط یه روز دروغ نگم، فقط یه روز، فقط یه روز، فقط یک روز. شرط گذاری وقتی است که ما چشممون رو باز میکنیم از خواب بیدار میشیم و به خدا قول میدیم برای یک روز. ذهن ما خوب میپذیره، چیزی نمونده ها، 5 ساعت دیگه این روزه تمومه، 4 ساعت، 3 ساعت، مقاومت کن. قسمت دوم مراقبت. دوستان من صدای میکروفون بده؟ میگن صدای میکروفون بده، چیکار کنیم؟ هوا داره؟ اتاق صوت کسی هست اونجا؟ اون ته کسی نیست، رفتن گل بچینن؟ آه هستن. مراقبت یعنی این که ما صبح که قول میدیم به خدای خودمون که این بنده تو میخواد یه روزی آدم نوعی باشد، در طول روز تا لحظه ای که میخواییم بخوابیم، شب توی رخت خوابمون دراز میکشیم، مراقب باشیم که به قولی که دادیم خوب خوب عمل کنیم. تا اومدم خطا کنم، دارم تو خیابون راه میرم، خانومم دیگه به هر حال اوه دیگه تو قول داده بودی نگاه نکنی. مراقبت یعنی هوای خودتو داشته باش، نکنه تنبلی کنی، نکنه سستی کنی، نکنه کوتاهی کنی، نکنه بد قولی کنی. حواست هست به کی قول دادی؟ به خدا قول دادی یا نکنه این یه روز خودتو پیش خدا خراب بکنی یا من گفته بودم مدرک تحصیلیم چیه؟ شدید ذهنتون درگیر کرده بود؟ من نگفته بودم 3 تا دک. مراقبت یعنی این که بی خودی باد نکن. بله ما دک، بله من سیکلوم دارم، نگفته بودم تا حالا سیکلوم؟ کسانی که سیکل میگیرن میشن سیکلوم، دیپلوم میگیرن میشن دیپلوم. بله من سیکلوم دارم. مراقبت یعنی این که بی خودی باد نه. یعنی چی آخو خودتو گنده میکنی علکی؟ بله من دوستان نگفته بودم که همه فامیلای ما آمری او ما کلن علی آباد کتولیم، نسل در نسل. مراقبت یعنی بی خودی باد نه. حالا یه کلاسی رفتی، یه درسی خوندی، یه هنری بلدی، بله این کلن کلاس عرفانی که ما میریم، عرفان ما میریم، حالا چی کارت کنم کلاس عرفان میری؟ مراقبت یعنی مراقب باش، بی خودی باد تو کلت ننداز، بی خودی مانور جلو دیگران نده. مراقب باش اگه خواستی خودتو گنده کنی، اون قولای کوچولویی که دادی صبح به خدا فقط یه روز فقط یه روز، با یه دونه از این گندگویی ها اون کوچولوها همه از بین میرود. دوستان کسانی که خانه خدا میرن اونجا وقتی محرم میشن یه مقرراتی داره با لباس احرام بودن، یکیش اینه که حق نداری فحش بدی. اگر شما در لباس احرام فحش بدین، در ازای هر توهینی که میکنید واجبه یه گوسفند بکشین. یکی با لباس احرام با یکی درگیر شده، یه نیم ساعتی فحش داد، این هرچی تونست گفت، آخرش گفت برو خدا رو شکر کن محرمم. محرم نبودی چیکار میکردی؟ مراقبت یعنی این که دوستان عزیز من زندگی حرمه، خب در حرم زندگی باید محرم وارد شد. یعنی ما در حرمی زندگی میکنیم در تمام طول زندگیمون که یه کارایی رو حق نداریم بکنیم، یه کارایی رو باید بکنیم، باید مراقب باشیم. کاری که نباید بکنی نکن، کاری که باید بکنی بکن. مراقبت یعنی مراقب چشمت، گوشت، دستت، پات، نفست، فکرت، مراقب اینها باش. مراقبت یعنی این که دوست من اگر قول میدی خطایی رو نکنی و اگر اون خطا رو انجام دادی دیگه ادامه نده. خب من اضافه وزن دارم، دکتر بهم گفته شیرینی نباید بخوری. یادتون میاد جلسه قبل گفتم که قانونی به نام سه نیوتن وجود داره، یادتون میاد؟ گفتم آن حقتون اینه که کلاس رو الان تعطیل کنم. چون ازتون پرسیدم تا کجا درس دادم، گفتین تا سر شرطی شدن. اون قانون سه نیوتن دقیقا قبل از شرطی شدنه. الان من اونو نگفته اومدم یه چیز دیگه دارم. حقتون چیه خودتون بگید. الان یعنی این شرطی شدن رو ولش کنم دوباره دنده عقب برم؟ و الان یادتون اومد که اول کلاس پرسیدم که خب شرطی شدن رو یه لحظه متوقفش کنیم چون خیلی مهمه. شرطی شدن رو نگرش داریم. دوستان من، ما در دنیای زندگی میکنیم که پر قانونه، قانون جاذبه. ما ها نشستیم رو صندلیامون بگنه تو هوا بودیم. قانونه یکی از قوانین این عالم قانون خلأه. بسیار این یه نفر فقط یاد داشت کرده. بسیار خلا مجبورم بگم دیگه. بله
جاذبه و دافعه فرمودید که حضرت علی جاذبه داشت، دافعه داشت.
بسیار
و همسو باشید با قوانین قانون.
بسیار نه اونو هنوز نگفتم. دوستان یکی از قوانین این عالم قانون سه نیوتنه. نیوتن که قانون گذار نیست، نیوتن کاشف قانونه. قانون سه نیوتن میگه هر عملی را عکس العملی است مساوی در جهت مخالف. گفتم اینو؟ نه شما یه نفر گفتن. شکل ماشینا که چرا عوض شده اینا رو گفتن؟ دوستان اوائل انقلاب اونایی که سنشون بالاست یادشون میاد، اونایی که سنشون کمتره تلویزیون نشون میده اوائل انقلاب و بعضی وقتا نگاه کنه ماشینایی که تو خیابونا بودن انقدر شکلشون با هم فرق داشت، میگفتیم این آریاست، این جیانه، این فولکسه، این بلیزره، این شبرلته، این پیکانه. واقعا ماشینا شکلاشون متفاوت بود. ولی الان چی؟ خیلی شبیهن. الان شما بعد مثلا بعضا برید آرم یا مدل ماشین رو بخونین از روش ببینین این چیه. خیلی وقتا شاید نشه تشخیص دادین بنز یا بی ام و بعد رفت دید. میدونین چرا؟ به خاطر قانون سه نیوتن. هر عملی را عکس العملی است مساوی در جهت مخالف. شما اگه الان بریم تو خیابون بیستین، هوا کاملا آرامه، آرام آرام آرام، سوار ماشین بشین، شروع کنین به گاز دادن. اگه شما با سرعت 10 کیلومتر با ماشین برین، بادی که از روبرو میاد سرعتش 10 کیلومتره. اگه با سرعت 20 کیلومتر برین، بادی که از روبرو میاد سرعتش 20 کیلومتره. یه مقاومتی از روبرو میاد در جهت مخالف و مساوی. سرعت ماشین هرچی باشه سرعت بادم همونه. شما با سرعت 30 کیلومتر با ماشین برین سرتون رو بیارین بیرون، موهاتون یکم تکون تکون میخوره. حالا با سرعت 140 کیلومتر با ماشین برین سرتون رو بیارین بیرون، یه دفعه میبینین سره نیست، چون یه بادی از روبرو میاد با سرعت 140 کیلومتر. به محض اینکه ما تصمیم میگیریم برای ایجاد تغییر، قانون سه نیوتن خیلی قوی در این عالم دست به کار میشه. کارخونه های ماشین سازی وقتی ماشین می ساختن دیدن یه اشکال ماشینا اینه. پیکانو دیدین یا برین ببینین اینجوریه، شیشهش خیلی عمود نیست ولی یکم کجه، یعنی این شیشه پیکانه با یه زاویه. دیدن خب ماشین وقتی میره باد میخوره تو این شیشه، نمیذاره ماشین جون بگیره، شتاب بگیره، کلی مصرف سوخت ماشین میره بالا. الان کارخونه های ماشین سازی اومدن ماشینا رو کروی میسازن، گرد میسازن، تخم مرغی یا آیرودینامیک میکنن ماشینو. چرا؟ به خاطر قانون سه نیوتن. که وقتی ماشین داره میره باد از روبرو میاد، باد روی ماشین لیز بخوره بره، باد جلوی ماشین رو نگیره. برای اینه که ماشینا روز به روز دارن کروی تر میشن، در واقع دارن شکل هم میشن، به خاطری که میخوان از اون مقاومت به نوعی عبور بکنن. دوستان ما هر تغییری بخوایم بکنیم مقاومتی سر راهمون سبز میشه، هر عادتی رو بخوایم بذاریم کنار یه مقاومتی میاد که ما اون عادت رو کنار نذاریم. مال جلسه قبلها که فکر میکردم گفتم من تا دیروز به پهلوی راستم میخوابیدم، امشب میرم به پهلوی چپم میخوابم، خوابم نمیبره تا صبح غلط میزنم. این فرهنگ خدا بگم چی کارت کنه با این کلاس موفقیت خوابمونم گرفتی. این قانون سه نیوتونه. بعضی ها سر تسلیم فرود میارن، مثل کارخانه ماشین سازی که بگه چون ما ماشین هایی که میسازیم وقتی حرکت میکنن مقاومتی به نام باد جلوی اون ماشین سبز میشه، ما تصمیم گرفتیم تا چیزی به نام باد در این عالم وجود دارد ماشین نسازیم. این کارو میکنن؟ نه، میگن ما ماشین رو به گونه طراحی میکنیم که عبور بکنه. وقتی شما تصمیم به تغییر میگیرید قانون سه نیوتن دست به کار میشه. مقاومت ها میخوای به پهلوی دیگر بخوابی چون میخوای عادت شکنی بکنی، عادتی که نه برات سود داشته نه زیان، چه فرقی داشت این ور بخواب اون ور. حالا کاری به مسائل پزشکی نداریم که توصیه هایی میکنن چگونه بخوابید. وقتی میای به پهلوی چپت بخوابی مقاومت سر و کلش پیدا میشه، خوابت نمیبره، هی غلط میزنی. اگر میخوای موفق بشی باید سر تسلیم جلوی این مقاومت فرود نیاری. ای بابا حالا مگه فرهنگ تو خونه ماست؟ مگه فرهنگ الان میفهمه من به کدوم پهلوم خوابیدم؟ ول کن بابا، به راست خواب. اگه این کارو کردی یعنی شما تحول پذیر نیستی، شما به موفقیت های بزرگ نمیرسی، شما در تغییرات جزئی هم دست تسلیمت رو بالا بردی. بسیار برگردیم سراغ شرطی شدن خودمون. ما وقتی میایم مراقبت بکنیم یعنی این که مراقب باشیم که به قولی که دادیم خوب عمل بکنیم. اینجا شما لنز گذاشتیم، خیلی خطرناکه یه دفعه یکی صندلی رو بیاد برداره بشینه روش دیگه هیچ. وقتی ما میخواییم مراقبت بکنیم یه اتفاقایی میفته، قانون سه نیوتن سر و کلش پیدا میشه. خدای من با شما شرط میکنم، چون یکمی چشم به هر حال اوضاعش خرابه، چون تو خیابون که میرم طاقت ندارم نگاه نکنم، میخوام با شما شرط کنم فقط برای یک روز که دیگه نگاه نکنم. خب میدونین خانوما مثلا یک ردیف معمولا یا دو ردیف پاچه شوالیشون رو بالا میزنن، اصلا میرن بلند میخرن که بزنن بالا. خب حالا من امروز صبح در خونم میام بیرون، یا خانمی هم روبرو خونه ما وایساده 8 ردیف شلوار رو داده بالا. این اسمش هست قانون سه نیوتن. دقیقاً چون من شرط کردم نبینم یه مقاومتی میاد که من ببینم. حالا من یه دفعه ای خدا حالا من میخوام نبینیم، مگه میذارن نبینم؟ معلوم نیست دیگه چنین صحنه ای باشه اصلا گیر آدم بیاد، خیلی بدیه. به هر حال ببینم ما صبح به خدا قول دادیم چیکار کنیم. مراقبت اینجا سر و کلش پیدا میشه. عزیز من نبین، تو قول دادی. مراقبت یعنی این که اگر خطا کردی دیگه ادامه نده. حالا من یه دفعه میبینم خانم مراقبت یعنی خب دیگه نبین. ببین آقای فرهنگ من که فعلا دیدم، خیلی هم بدیه، نمیشه آدم با یه نگاه رد شه، بعد همچی ببینی قشنگ. حالا فعلا بذار اینو ببینیم کامل، بعد تا شبم ایشالله از فردا دیگه نمیبینیم. این آدم هیچ وقت متحول نمیشود. مراقبت یعنی وقتی خطا کردی جلوی خطا رو بگیر. مثالی داشتم میزدم که یه دفعه دنده عقب رفتیم، گفتم مثلا شما اضافه وزن دارین، دکتر به شما گفته غذا شیرینی، قانون سه نیوتن سر کلش پیدا میشه. میرین محل کار، اتفاقا همه شیرینی آوردن، اون بچهش کنکور قبول شده، اون بچهش داره ازدواج میکنه، اون ماشین خریده، اون خونه خریده، اون وقت چه شیرینی های هم میارن؟ ناقلاها، خامه ای از این انقدی ها، ناپل اونی. ببین حالا ما یه روز اومدیم نخوریم، مگه میذارن؟ آقا بیار ببینم ناپل اونی رو. مراقبت یعنی این که اگه اشتباه کردی و خوردی دیگه نگو ما که حالا خوردیم دیگه، آقا جعبه رو بده بیاد، ایشالله از فردا نمیخوریم. یعنی جلوشو بگیر، من قول دادم غیبت نکنم چون آدم اهل غیبتی هم. خب بعد نشستیم و آره بذار برات بگم، وای اینقدر باحال سوزیلا هست، سوزیلا. خب یه دفعه یادم میاد من امروز صبح قول دادم که یه روز غیبت نکنم، حالا شروع کردم، تازه اول داستانم، میخوام برم به جای مهیجش برسم. مراقبت یعنی این که همینجا جلو خودتو بگیر. انسان موفق مثل کسیست که گمان میکند همیشه روی زمین یخبندان راه میرود. این صندلی ها رو بیاین استفاده کنین دوستان. آیا روزهایی که یخبندان است من از خونه میرم بیرون اینجوری خانم خدافظ، بچه ها خدافظ، من رفتم با مخ بخورم زمین، زمین یخبندونه، کسی این کارو میکنه؟ ما روزهای یخبندان برای زمین خوردن از خانه بیرون میریم؟ نه. ولی سوال من اینه، آیا ممکنه در زمین یخ زده ما زمین بخوریم؟ انسان موفق انسانی است که گمان میکند همیشه روی زمین یخبندان راه میرود. درسته که ما برای زمین خوردن روی این زمین راه نمیریم، ولی اگر زمین بخوریم آیا تا مقصد دیگه سینه‌خیز میریم؟ بله؟ میگن یه جوونی خیلی به خودش رسیده بود، تیپ زده بود و اینجوری هم راه میرفت و یه دفعه خورد زمین، نگاه کرد دید سه تا دختر اونم واسهن داره بهش میخنده، تا خونهشون سینه‌خیز رفت. یعنی بگه من خودم مخصوصاً. انسان موفق انسانیه که اگه زمینم خورد بلا فاصله بلند میشه. مراقبت یعنی همین، یعنی اولا به قولی که دادی عمل کن، ثانیاً اگر بد قولی کردی دیگه ادامه نده، بلند شو و اصلاح مسیر کن. لطفا بفهمن اینقدر عکس نگیرند، اگر میخوان بگیرن هر کسی عکسشو بیاره، برای اینکه بدونن چه تعدادی سر کلاس هستن، آمار و تعدادو بدونن، یکی یا دوتا کافیه برای اینکه جمعیت رو نشون بدن. بعدن من چون قبلا یه جایی بودم که کار حرفه‌ای تصویر میکردیم، به شما عرض بکنم که یه عکاس مجبوره 20 تا 30 تا 40 تا عکس بگیره که دو تا عکس خوب توش درات. شما که یس نمیگین آماده، خب آماده ای الان لبخند گرفتم داره عکس میگیره، بعد وقتی این عکس ظاهر میشه اگه دیجیتال باشه وقتی عکس دیده میشه شما میبینی عکس خیلی خوب افتاده، ولی یه نفر اینجوریه تو عکس. خب این عکس که هیچی، این تعدد عکس به خاطر اینه که میخوان توش دو تا عکس خوب در بیارن سابقه این کلاس باشه، ولی خب حالا دوستانم یکم کمتر بگیرن. بسیار دوستان من، کنفوسیوس 4000 سال قبل گفته عظمت در زمین نخوردن نیست، عظمت در این است که هرگاه زمین میخورید بلا فاصله از جای خود برخیزید. مراقبت یعنی همین. ممکنه من و شما به قولی که صبح دادیم عمل نکنیم، ولی کار درست اینه که وقتی زمین خوردی بلا فاصله بلند بشی. دوستان تا حالا شنیدین کسی روزی سه بار بیفته تو جوب؟ شنیدین مثلا میگه آقا ما هر روز با کله میریم تو جوب؟ انسان وقتی یک بار تو جوب بیفته یه کاری میکنه، از این به بعد نیم متری جوب را میره، نه با احتیاط هم را میره جوبه، این میشه مراقبت. بچه ها رو دیدین چقدر جالبن، ما بزرگا چرا از اینا درس نمیگیریم؟ بچه وقتی دستش بخوره به بخاری توی زمستون و دستش بسوزه، از این به بعد هر روز میره نیم متری بخاری هم وای میزه، این نگاه نگاه میکنه جیز بو. حالا ما آدم گنده ها دستمون میخوره میسوزیم دوباره فردا پس فردا همینجوری. بابا مراقبت یعنی اگه یه بار سوختی دیگه خب سمتش نرو، ولی ما آدم گنده ها خطاهامونو صدها بار تکرار میکنیم. کاش که از بچه کوچولوها یاد بگیریم. دوستان من بعضی ها میگن خب آقای فرهنگ ما جایز الخطاییم. کی گفته ما جایز الخطاییم؟ جایز یعنی شما اجازه داری، مجوز داری برای انجام خطا. نخیر، ما جایز الخطا نیستیم، ما ممکن الخطایی، ممکنه خطا کنیم، ولی انسان موفق وقتی خطا میکند به خطای خودش ادامه نمیدهد. یه روز یکی رفت سراغ سقراط، فیلسوف بزرگ یونان قدیم، گفت که سقراط جان همین الان یه چیز باحال درباره رفیقت شنیدم، اومدم بهت بگم. سقراط گفت صبر کن نمیذارم بگی. سه تا فیلتر دارم، اگر از این سه فیلتر عبور کنی میذارم بگی. گفت خب بگو. گفت فیلتر اول صداقت، آنچه که درباره دوست من شنیدی و اومدی به من بگی اطمینان داری چیز درستیه؟ اطمینان داری؟ من یه روزی یه خانمی توی که از دانشگاه اومد بهم گفت که آقای فرهنگ پیش اون مشاوری که گفتیم رفتم ولی اصلا به درد نخورد، یه مشاور دیگه معرفی کنید. گفتم کدوم مشاور؟ یه اسمی آورد، مثلا دکتر احدی. گفتم دکتر احدی کیه؟ گفت خودتون معرفی کردین. گفتم ببخشید مطب ایشون کجاست؟ یک آدرسی هم داد، من به عمرم اصلا نشنیده بودم اونجا کجاست. گفتم شما مطمئنی من معرفی کنم؟ گفت اونه که مطمئنم، حالا اگر شما دکتر خوب معرفی نکردی پشیمونی اب نداره، یکی دیگه معرفی کن. هرچی میگفتم بابا به پیر به پیغمبر، من نه این آدرس رو بلدم نه این آدم رو میشناسم. میگفت نه آقای فرهنگ پیر شدی یادت رفته، خودت گفتی. گفتم من اگه یادم رفته باشه سلام حداقل بعد این آدم رو بشناسم، بگم یادم نیست که به تو مثلا نمیدونم این کیه. سقراط گفت آیا اطمینان داری آنچه که میخوای از دوست من بگی چیز درستیه؟ فیلتر صداقت. گفت نه، چجوری اطمینان داشته باشم؟ من همین الان شنیدم ولی اینقدر باحاله؟ بذار بگم. سقراط گفت نه. فیلتر دوم نیکیه، آیا چیزی که میخوای درباره دوست من بگی چیز خوبیه؟ گفت نه، افتضاح. ولی باحاله ها؟ باحاله ها؟ سقراط گفت پس میخوای یه چیز ناخوشایندی رو بگی که مطمئن هم نیستی درسته یا غلطه. فیلتر سوم مفید بودنه، آیا اینی که میخوای به من بگی از دوستم به درد من میخوره؟ گفت نه، به چه دردی میخوره ولی باحاله ها. دیدیم بعضی ها میگن یه چیز باحال بگم، وای فرهنگ تو خیابون دیدم با یه دختر باحال. خب ببخشید ممکن دختره حالا تو خیابون اومده با من مشاوره کنه، من چه گناهی کردم؟ بی اتفاقایی واسه من میفته اصلا خنده دار. پشت چراغ قرمز ایستاده بودم، یه دختر خانمی کلشو کرد تو ماشین سمت من راننده. آقای فرهنگ، من همینجوری پشت فرمون. گفتم خانم چیکار میکنی؟ گفت زوغ کردم آقای فرهنگ. حالا من سکته داشتم میکردم من. گفت که خب دوست من فیلتر سوم مفید بودنه، به درد من میخوره اینی که میخوای بگی؟ گفت نه، به چه دردی میخوره ولی باحاله ها. سقراط گفت پس میخوای یه چیزی درباره دوست من بگی که نه راسته نه خوبه نه سودمنده، واسه چی میخوای بگی؟ بهت اجازه نمیدم. این یعنی مراقبت، یعنی مراقب باش، هر چیزی رو حق نداری بشنوی، هر چیزی رو حق نداری ببینی، هر چیزی رو حق نداری بگی، هر ادعایی رو حق نداری بکنی. بسیار دوستان، اگر ما بهترین ماشین دنیا رو بیاریم با که اورم از بهترین بنزین دنیا پر بکنیم، فقط نیم لیتر آخر رو آب بریزیم، به نظرتون چه اتفاقی برای بهترین ماشین دنیا با بهترین سوخت میفته؟ روشن نمیشه؟ روشن میشه خاموش میشه؟ راه هم بره میلرزه؟ ماشین ریپ میزنه؟ خاموش میشه؟ روشن میشه؟ اذیت میکنه؟ بهترین ماشین دنیا، عالیترین بنزین جهان، نیم لیتر آب فقط، عالیترین بنزین، عالیترین ماشین، اینقدر آب خرایی، اصلا یه استکان آب بریزین این ماشین اذیت میکنه. مراقبت یعنی این که دوست من ممکنه تو خیلی آدم خوبی باشی، ممکنه یکی از بهترین ها باشی، ممکنه عالی ترین رفتارها و منش ها رو داشته باشی، ممکنه بهترین دیدگاه ها و تفکرها رو داشته باشی. یادت باشه که یک استکان کوچک آب میتونه ماشین زندگی تو رو دچار اختلال بکنه. یادت باشه یک خطای کوچولو برای تویی که بهترینی، برای تویی که ایدئالی، یک خطای کوچولو میتونه ماشین زندگیت رو از مدار اصلی خودش خارج بکنه. مراقبت یعنی این که مراقب همین یه استکان آبا باشیم. بعضی هم میگن این که چیزی نیست، حالا یه غیبت کردیم، یه غیبت، همین یه غیبت یعنی خوردی زمین، معلوم نیست دیگه پاشی. بسیار حساب و کتاب. صندلی دیگه نداریم؟ کار خوبی میکنم. دوستان فرهنگ سرا یه قولی به من داده بودین که اگر جمعیت زیاد شد یه سالن دیگه ای رو دست و پا بکنین. ما با این وضعیت بریم جلو دیگه نمیدونم میخوام چه کار بکنم. میگن دوتایی رو هم میشینیم. دوستان من، حساب و کتاب شب موقعی است که ما میخواییم بخوابیم. فکر میکنم که من امروز صبح به خدای خودم قول دادم که برای یک روز این کارها رو بکنم، این کارها رو نکنم. یه روز خب میخوام ببینم که خوشقول بودم یا نبودم. یه چرتکه میندازیم. امروز سه تا غیبت داشتم، یه دونه نگاه بد، یه سیخ کباب اضافه، نمرم میشه 15. حساب و کتاب یعنی چرتکه بنداز قبل از خواب، ببین چند مرده یا چند زنه حلاج بودی امروز. خب گاهی وقتا نمره بالایی میاریم، او امروز گرفتم 19، چه روز خوبی بود. اگه نمره بالایی آوردی خودتو تشویق کن، آفرین، خدا را شکر، خدا اینقدر خوشحالم که بنده خوشقولی بودم. گاهی وقتا نمره پایینی میاریم، نمرم شده 11. من اگه بچه‌م بیاد خونه بگه بابا چیه ریاضی گرفتم 11، نمیبوسمش که ماشاءالله 11 گرفته. لای قربونت بره بابا 11 من. بالاخره یکم اخ میکنم، یه ادا اطفاری در میارم. حساب و کتاب یعنی اینکه اگه نمرت کم بود اون اخمه رو واسه خودت بکن. خب زن حسابی، مرد حسابی، یه روز قول دادی یا یه روز نتونستی یه روز طاقت بیاری؟ بله. آیا همه کارهایی رو که میخوایم انجام بدیم یا ندیم در یک روز یا هر کدوم در یک روز؟ هیچ کدومش، هر دوش غلط. من اگه بخوام مثلا 50 تا تغییر در خودم ایجاد کنم، امروز صبح بلند میشم خدا قول میدم اینا رو، انقدر زیاده که عملا بهشون نمیرسم. هر کدوم یه روز، خدای من امروز این 5 تا، فردا صبح 5 تای دیگه، پس فردا 5 تای دیگه. من هنوز تو 5 تای امروزم موندم، امشب نمرم شده 11، یعنی تو این 5 تا موفق نبودم. نه، یک گروهی از این صفات، ویژگی ها، رفتارها، تفکرات، نگاه ها رو انتخاب میکنیم، مثلا 5 تا شد امروز، فردا، پس فردا، انقدر ادامه میدیم تا در این گروه به نتیجه برسیم. حالا گروه دوم رفتارها. دوستان من، گاهی وقتا میبینیم نمره خوبی آوردیم، امتیاز خوبی آوردیم، شاد باشیم، ولی قره دیدیم بعضی ها رو، مثلا یه لباس نو که میخره تو خیابون چجور راه میره؟ از اینجاشم ببینین هاکو پیانه. باد نکن، باد نکن عزیزم. ما اگر خیلی خوشحال شدیم که امتیازمون چقدر بالاست، بابا ما شالله 19، ما شالله، ما شا خانم استندود کن 19 گرفتن امروز، فردا صبح نمرت میشه 10. دوستان دیدین از این فیلم سازا، کارگردانا، بازیگرا، موسیقیدانها، خواننده ها، کسایی که اثری هنری خلق میکنن، وقتی مصاحبه میکنن یه سوال تکراری میکنن، شما بین اثراتون از کدومش بیشتر خوشتونه؟ همشون هم جواب تکراری میدن. آثار آدم که مثل بچه های آدم میمونن، و خب آدم نمیتونه بگه من تو بچه هام به کدومش بیشتر علاقه دارم، ولی به هر حال یه موقع بچه ای نمکی تره، همشون اینه. هم آقای پیتر دراکر، یکی از نظریه پردازان به نام علم مدیریت، که 2 سال فوت کرده، امکان نداره کسی رشته مدیریت در دانشگاه بخونه و با نظریات پیتر دراکر آشنا نشده باشه. یه آدم عجیب غریبیه، نابغه است. پیتر دراکر در 83 سالگی باش مصاحبه میکنه. آقای دراکر، بین همه کتابهایی که تا امروز نوشتین از کدومش بیشتر خوشتون میاد؟ یه لبخندی میزنه میگه کتاب بعدی. چقدر قشنگه؟ یعنی من همه کتابام خوبه، ولی قراره کتابی بنویسم که از همشون بهتر. آیا این سه مرحله شرط گذاری، مراقبت، حساب و کتاب مال یه روزه؟ نه، مگه ما با یه روز میتونیم تغییری در خودمون حاصل کنیم؟ فردا صبح که از خواب بلند میشم دوباره این کار رو از نو تکرار میکنم، خدا رو میخوام بهت قول بدم برای یه روز اینجوری اینجوری اینجوری. بله، یه نکته رو الان بهتون میگم. دوستانی که بیرونین فکر میکنم حدود 10 نفری روی سن میتونن بشینن، اگه تمایل دارید میتونید بیاد اینجا بشینید. دو نفرم اینجا جاشون هست. کسی هست بغل دستش صندلی خالی باشه؟ نه. دو نفر روی صندلی، دوستانی که کمی مسن‌ترن روی صندلی‌ها بشینن، بقیه هم روی زمین. دوستان میگن که گفتن برای تغییر 40 روز. من یه جایی متأثر میشم که آدم‌هایی که در زمینه‌های ناآگاهی دارن یا آگاهی ندارن چرا بی خودی نظر میدن؟ مثلا دین یه چیزی رو مطرح کرده به نام 40 نشینی، که اگر شما 40 روز در خلوتی برای خودت قرار بگیری اتفاقایی میفته. رسول الله فرمودن اگر کسی 40 روز خود را برای خدا خالص کند، خدا دریچه های علم را از قلب او بر قلب او جاری و سپس بر زبانش جاری میسازد. علم میاد تو قلبت، علمی که نمیدونی از کجا بلدی، اصلا از اینجا میاد اینجا میگیش. حالاش دین گفته 40 روز برین خودتون رو برای خدا خالص کنین. بعد بعضی از این اساتید میان میگن که بله شما 40 روز بعد مراقبت کنی. نه، هیچ ربطی نداره. بعضی ها میگن 21 روز، بعضی ها میگن 7 روز. دوستان این اعداد اصلا علمی نیست، فقط چون یه جایی یه چیزی دیدن، یه چیزی شنیدن، تو کلاساشون اصرار میکنن شما عملیات شرطی شدن رو، شرط گذاشتن، مراقبت، حساب و کتاب رو 21 روزه انجام بدید. اومدین من در 21 روز تغییر نکردم، روز 22 ولش کنم؟ اومدین من در 40 روز به نتیجه نرسیدم، روز 41 رهاش کنم؟ ما اصلا این عددا رو قبول نداریم، اینا واقعا محاسبه علمی روش نشده. مسائلم با هم خلط نکنیم. تو مباحث معنوی میگن 40 روز سعی کن یه کارایی بکنی، خدا هم بده توفیقایی رو میده. ولی در این گامی که ما داریم میگیم تا کی ادامه میدیم؟ تا رسیدن به نتیجه. من در عرض 10 روز تونستم این رفتارهام رو بذارم کنار. روز 11 برای موضوعای جدیدی شرط گذاری میکنم. نه، من 60 روز هنوز نتونستم تغییر کنم، روز 61 دوباره ادامه میدم. پس عدد و رقما رو خیلی جدی نگیرید. از هر استادی که به شما عدد و رقم میده خیلی ساده، من اینو بدون تعارف بهتون میگم، از الان تا آخر این دوره هر جا من چیزی گفتم که براتون قابل اثبات نبود دستتونو بلند میکنه. آقای فرهنگ لطف کن حرفی که میزنی رو ثابت کن. اینجوری نیست که تو هر چی میگی ما قبول کنیم. منم باید بتونم ثابت کنم. 21 روز بگیم ببخشید میشه ثابت کنید؟ بعدم میبینید که هیچ ادله‌ای برای اثبات اون عدده ندارن، همینجوری یه چیزی گفتن. نه، پس عدد در نظر نگیریم. خب من فردا صبح دوباره از خواب بلند میشم، خدایا بهت قول میدم فقط یه روز. پس فردا قول میدم فقط یه روز. این فقط یه روزها تا کی به نظرتون بعد ادامه پیدا کنه؟ تا آخر عمرمون. چون ما هیچ وقت به نقطه ای نمیرسیم که دیگه هیچ ایرادی نداشته باشیم و همه خوبی های عالم در ما جمع باشد. ما تا آخرین لحظه عمرمون نیازمند تغییریم، فقط مدل تغییر عوض میشه. خب اون 10 تا تغییر در من رشد کرد، جان گرفت دیگه، اون تغییر الان تو منه، به وجود اومده. خب تغییر بعدی، تغییر بعدی. و دوستان من، 2 تا نکته در شرطی شدن مهمه که اگر این 2 نکته رو رعایت نکنیم واقعا نمیتونیم شرطی بشیم یا در این مسیر موفق بشیم. 1 داشتن جایگزین، 2 داشتن الگو. دوستان یه زحمت بکشین تا آخر برنامه به این نگاه نکنین. الان میدونین چه اتفاقی افتاد؟ اینجوری کردین و همین که من روم به شما نباشه، حواسم به شما نباشه، یه چیزی تو این لیوانه هست. چرا گفت نگاه نکن؟ ما وقتی از چیزی منع میشیم حریص میشیم برای رفتن به سمت اون چیز. شما بچه‌تون، بچه کوچولوتون، میاد با این لیوان شروع میکنه بازی کردن. خب میترسین یه وقت نشکنه تو دست بچه نره، لیوان ازش میگیرین، خب میره جلوتر یه چاقو پیدا میکنه، شروع میکنه به چاقو برقم میزنه زیر نور، میترسین یه وقت زخمی نکنه، خب چاقو رو ازش میگیرین، میره لب بالکن تو خیابون رو نگاه کنه، میترسین پرت نشه میکشینه شقر، توپو برمیداره بازی میکنه، میترسین گلدون مولدون رو نشکنه. شما فقط میگیرین میگیرین میگیرین، منع میکنید منع میکنید منع میکنید. و روانشناسی میگه وقتی کسی رو از چیزی منع بکنی، اون آدم یا مشتاقتر و حریص‌تر میشه که سمت همون بره، چش شما رو دور ببینه میپره سر لیوان، یا سراغ چیز دیگری میره که ممکنه خطرش از چیز قبلی بیشتر باشه. حالا ما در روانشناسی میگیم اگر میخوای کسی رو از چیزی منع کنی، به جاش عنصر جایگزین به او بده. دوستان یه زحمت بکشین به ساعت من نگاه کنین، الان همه چرا بگم به لیوان نگاه نکنین، میگم خب به ساعت نگاه بکنین، جایگزین به شما میدن و شما هوش و حواستون سمت اون عنصر جایگزین میره. من اگه بگم خدایا به تو قول میدم که امروز نگاه نکنم، دقیقا روانشناسی میگه تو تحریک میشی که بیشتر نگاه بکنی. من مثلا خودم میدونم که به طور میانگین روزی 10 بار با خانوما تو خیابون نگاه میکنم. امروز صبح شرط میکنم خدایا بهت قول میدم فقط یه روز دیگه نگاه نکنم. امشب که میشینم چرت که میندازم حساب و کتاب، میبینم 30 بار نگاه کردم. ای بابا همون دیروز انگار بهتر بود، اقلا قول نداده بودیم 10 تا بوده، قول دادیم شد 30 تا. این دقیقا نشون میده که شما مسیر رو دارین درست میرین. ما وقتی شرط گذاری میکنیم در روزهای اول میزان بازیگوشی هامون، میزان خطاهامون، میزان عمل نکردن به قول و وعده هامون به شدت زیاد میشه و این نشانگر درست طی کردن مسیره. چون من میخوام کاری رو نکنم، یه چیزایی میمیان رو تحریک کنن بکن 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 بکن. حالا موضوع اینه چه کار بکنی؟ جایگزین. من وقتی به خودم بگم دیگه از امروز به خانوما نگاه نمیکنم، دیگه از امروز به خانوما به خانوما به خانوما به خانوما نگاه نمیکنم، به خانوما نگاه نمیکنم، ما به خانوما بیشتر تحریک میشم که این نگاه نمیکنم ما. خب بعد جایگزین بدیم، به این نگاه نکن به این نگاه بکن. تو که میخوای امروز نگاه نکنی، یه شرط دیگه هم با خودت بذار، میخوای به چی نگاه بکنی؟ خب من از این به بعد به آقایون نگاه میکنم، مدلای سیبیل رو میخوام ببینم. ببینم چند مدل سیبیل داری؟ البته سیبیل خب این روزا بسیار نایابه. تا چشم خورد به خانومه یه سیبیل دیگه. شب که میخوام بخوابم میبینم 100 مدل سیبیل دیدم امروز، میگم آه چقدر سیبیل، نمیدونستم ما اینقدر مدل داریم. جایگزین. تا اومدم به این نگاه کنم به اون نگاه میکنم. تا من دروغ میگم خدای بهت قول میدم امروز دروغ نگم. حالا اگرم یه موقعی اومدم دروغ بگم، جایگزینشو از قبل تعیین میکنم، به جاش یه صلوات میفرستم. تا اومدم دروغ بگم اللهم صل علی محمد. هر چیزی جایگزین خودتون تعیین کنید، هر چی دوست دارین، هر چی به دلتون نشسته. مهم اینه که یک گامی که باید برداریم اینه، وقتی میخوایم شرطی بشیم اگر جایگزین ها رو تعیین نکنیم نمیتونیم درست به مسیر ادامه بدیم. و دوم داشتن الگو. الگو دوستان، ما باید بدونیم میخوایم به کدام نقطه برسیم. اگر به شما بگن تو این بیابون شروع کن به راه رفتن همینجوری برو برو، تا کجا برم؟ برو. به نظرتون میرین همینجوری؟ من یکم که راه برم انگیزه من از دست میدم، خسته شدم. چی برو؟ هیچ چیزی هم نیست، هر چی میری بیابونه. من باید این نقطه ای داشته باشم که بگم میخوام برم به این نقطه برسم. ما باید الگو داشته باشیم. ببین من آدم دروغگوییم، ایشون آدم بسیار صادقیه. الگوی من ایشون، من میخوام هر روز با خودم شرط بذارم، با خدای خودم شرط کنم که امروز دروغ نمیگم، امروز امروز امروز، تا به صداقت ایشون برسم. وقتی من الگو دارم میخوام به یه نقطه ای برسم، انگیزه برای حرکت دارم. ولی وقتی به هیچ جا نمیخوام برسم، انگیزه و اشتیاقی نیست. 2 روز میرم میگم ای بابا ول کن، تو هم حوصله داری یا ای صبح به صبح خدایا به شما قول میدیم ولمون کن. بسیار الگو انتخاب میکنیم. آیا لازمه به الگومون بگیم شما الگوی مایید؟ نه. چرا؟ من برم به الگوم بگم ببین من دروغگوام، بعد میخوام مثل تو بشم؟ اصلا تو ذهن خودمه، فقط همیشه میگم میخوام صادق باشم مثل ایشون، چشم پاک باشم مثل ایشون، اهل گرفتن دست مردم باشم مثل ایشون، مهربانی کنم مثل ایشون. ما میتونیم صد تا الگو داشته باشیم. آقای فهمه یه کار دیگه میکنم، الگوم رو میکنم معصومی. خانم میگه الگوی من خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها. غلطه، چون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها الگو نیستن. اگه گفتین چیه؟ اسوه هستن. اسوه میدونین کیه؟ اسوه کسیه که در همه زمینه ها الگوست. خوردن الگو، خوابیدن الگو، حرف زدن الگو، خانداری الگو، همسرداری الگو، حضور در جامعه الگو. کسی که در همه زمینه ها الگو باشه میشه اسوه. معصومین اسوه. اسوه ها به نظر خیلی بزرگ میاد نه؟ من میگم آره الگوی من خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، یه هفته بعد میگم ما کجا، خانم کجا، تموم شد، ماشینمو پارک میکنم تو گاراژ، ما کجا، خانم کجا. برای اینکه اسوه ها خیلی بزرگ و دست نیافتنی هم، ما از الگوها شروع میکنیم. هر چه بیشتر به سمت الگوها بریم، عملا داریم به سمت اسوه ها نزدیکتر میشیم. اسوه ها نورافکنن، اینجوری میندازی تا 10 کیلومتر روشن میکنن. آقا علی علیه السلام، خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها نورافکنن. میگه ببین این مسیره. ولی گاهی وقتا من وقتی میگم میخوام بشم مثل علی، میبینم خب 6 ماه نیت کردم یه شبی برم در خونه یتیم، ولی هر شب جنازه اومده خونه، خانم شام شیدن خوردم خوابیدم. میگم ای بابا ما یه شبم نتونستیم در خونه یتیم بریم، ما کجا، علی کجا. بعد یواش یواش منصرف میشیم. اونا اسمن، اونا مسیر رو نشون میدن، اونا کسایی هم که رهبری میکنن ما رو. ولی الگو لازم نیست من رهبری بکنم، من فقط میگم در صداقت میخوام مثل ایشون بشم، اصلا بهشم اعلام نمیکنم. آرام آرام ما عملا به اسوه ها نزدیک میشویم. رسول الله فرمودن کسی که 2 روز از عمرش مثل هم باشد ضرر کرده است. چرچیل میگه برای رسیدن به تعالی باید به دفعات عوض شد. ما هر روز باید عوض بشیم اگر میخوایم تو زندگیامون اوج بگیریم. بسیار. پس ما شروع میکنیم به تغییر. تغییرات رو هر روز ادامه میدیم. ممکنه من امروز شرطی بکنم که خیلی هم موفق باشم تو اجرای اون شرط، بعد فردا صبح بگم دیگه ماشاءالله دیدی من یه روز چقدر باحال بودم، فردا صبح دوباره برم سراغ دروغگویی دیروزم، نگاه به ناموس مردم پیروزم. این شرط گذاری، این مراحل تا کی ادامه داره؟ تا ترک اون عادت یا رسیدن به یک عادت خوب. تموم شد، در من تثبیت شد، میرم سراغ تغییر بعدی. این یکی هم بلند نخوانم، همش که آهسته بخوانیده. پاسخ سوال شما تو این دوره هست، تا آخر دوره رو بیه. اینم که میگن آهسته بخونید، من تو جیبم میذارم، به موقع اینجا نذارم یکی برداره بخونه. پاسختون تو این دوره هست، انشالله بیاین، نگران نباشید، 100% به امید خدا، به لطف الهی قابل حل اینجور چیزا. سارتر میگه انسان مجموعه ای از آنچه ندارد و نیست نخواهد بود. انسان مجموعه ای از چیزهاییست که میتواند باشد و هنوز نشده است. این شرط گذاریه برای اینه که ما میتونیم خیلی چیزا باشیم که هنوز نیستیم، و هر روز میخوام یه گام بلند برداریم برای اینکه اون اتفاق بیفته. جلسه قبلم گفتم، الانم میگم، بازم تاکید بکنم که آنچه که ما یاد میگیریم رو باید تون تون بهش عمل بکنیم. نذاریم تکنیکای دوره جمع شه. شما از کی میرید انشالله شرط گذاری میکنید؟ آها، نگین از فردا صبح، چون فرهنگ گفته صبح که از خواب بیدار میشیم، نه فلان روز اوله، همین الان میگم خدایا بهت قول میدم تا امشب اینجوری باشم اینجوری نباشم. علی علیه السلام فرمودن علم تو را راهنمایی میکند، عمل تو را به هدف میرساند. ما از شما عمل میخوایم، عمل، نه اینکه تا آخر این دوره بیاد 200 تا تکنیک من میگم بعد بگید کی میتونه همه اینا رو اجرا کنه. همینجوری کوچولو کوچولو که داریم میگیم بریم جلو انشالله. ابوالقاسم فرهنگ میگه توانا بود هر که اون ابو القاسم فردوسیه. ابو القاسم فردوسی میگه دانا بود، ابو القاسم فرهنگ میگه توانا بود، هر که عامل بود بعد عمل کنه. توی کلاس اینو گفتم، یکی گفت اسمتون ابو القاسمه. بسیار خوب. علامه محمد تقی جعفری خدا رحمتش کنه، مرد بزرگی بود، علامه فرمودن زندگی باید پیوسته در حال به وجود آمدن و به وجود آوردن باشد، وگرنه باریست بر دوش انسان. ما تا آخرین لحظه عمرمون باید به وجود بیاریم، به وجود بیان، به وجود بیاریم، به وجود بیان، تغییر تغییر تغییر، وگرنه زندگی باریه که علکی داریم حملش میکنیم. علامه محمد تقی جعفری، زندگی باید پیوسته در حال به وجود آوردن و به وجود آمدن باشد، وگرنه باریست بر دوش انسان. علامه محمد تقی جعفری. بله، علم تو را راهنمایی می کند، عمل تو را به هدف می رساند. علی علیه السلام.